توی بند زنان زندان اوین، زنی 72 ساله زندانیه که از تومور مغزی رنج میبره. زنی که وقتی آزاد بود، هر کجا که رفت پلاکاردی دستش بود که برادرمو کشتین، با فرزندش چه کردین. زنی که خودش میگه جرمش همینه، دادخواهی.
من راهله راهمی پور هستم. جرم ما فقط جرم ما دادخواهیه. از سال 63 که برادرمو کشتم، من 64 هم گرفته بودن به خاطر همین دادخواهی. منتها این اذیت و آزارشون الان 40 ساله همچنان بر ما ادامه داره. بلایی که سر ما تو دهه 60 اومد و هیچ کس اون روزای ما رو نمیتونه درک کنه که بر ما خانواده ها چه گذشت.
به قسمت 31 پادکست یک پرونده خوش اومدین. من فرشته قاضی هستم.
یک پرونده.
20 فروردین 1363 دختری توی زندان اوین دنیا اومد که مادر و پدر زندانیش اسمشو گذاشتن گلرو. 15 روز بعد مامورای زندان اون رو از مادرش که زندانی سیاسی بود گرفتن و گفتن که به دلیل بیماری زردی فوت کرده. پدرش حسین که به اتفاق همسر باردارش 25 تیر 1362 بازداشت شده بود، 5 ماه بعد از دنیا اومدن گلرو تو اول شهریور 1363 اعدام شد. حسین راهمی پور عضو سازمان راه کارگر بود. نه جنازه او رو به خانواده‌اش دادن و نه جنازه گلروی 15 روزه رو. راهله راهمی پور، خواهر حسین، سالهاست که میپرسه با فرزند برادرم چه کردین؟ اگه مرد جنازش چی شد؟
زندان بودم، گفت بچه مرد. گفتم شما چرا اون جنازه بچه رو به ما خانواده ندادین که ما هنوزم برامون جای سواله که با بچه شما چه کردین؟
راهله راهمی پور به گفته خودش سال 64 هم به دلیل همین سوال و پیگیری ها بازداشت شده بود، اما فشارها بر او زمانی شدت گرفت که گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل با شکایت او از دولت ایران توضیح خواست. خودش توی یه اتاق تو کلاب هاست که درباره زندانیان سیاسی و تو بهمن 1400 تشکیل شده بود گفته که ازش میخواستن شکایتش به سازمان ملل رو پس بگیره. راهله سال 1395 موفق شد اسم برادرش حسین و فرزند برادرش گلرو رو به فهرست ناپدید شدگان قهری سازمان ملل اضافه کنه. تو حقوق بین الملل ناپدید شده قهری به کسی گفته میشه که توسط دولت یا یه سازمان سیاسی یا شخص یا اشخاص سالس با اجازه، حمایت و یا با اطلاع دولت یا سازمانی سیاسی به صورت مخفیانه روبوده بشه، زندانی بشه و از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری شخص خودداری بشه. هزاران زندانی سیاسی تو دهه 60 به ویژه سال 1367 تو زندانهای اوین و گوهردشت، تهران و کرج و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگه از شهرهای ایران با دستور مستقیم روح الله خمینی و با تصمیم هیئت‌های 3 نفره که به هیئت‌های مرگ معروف شدن اعدام شدن و هرگز به خانواده‌های اونا گفته نشد که با جنازه‌های اونا چیکار کردن. از همون موقع بود که خاوران تو شرق تهران شد نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه‌ها و قبرهای دست جمعی برای کسایی که نه قبری دارن و نه مشخصه که زیر خاک کجای خاوران هستن. شاید اگه یه روزی کسی خاک رو کنار بزنه با استخونهایی مواجه بشه که هر تیکش متعلق به یه فرد دیگه است. قبرهای دست جمعی غیر رسمی به وسعت خاوران. تو قسمت اول پادکست یک پرونده اصلا در مورد همین حرف زدیم، در مورد خاوران که پیشنهاد میکنم گوش بکنین. اما راهله میگه که به او گفتن برادرش به درک واصل شد.
من هیچ وقت این جمله‌ای که بی‌وجدان‌ها به من گفتن هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یکی اون شبی که حسین ما رو کشتن و زنگ زدن خونمون که بیاین حسین راهمی پور به درک واصل شد. دقیقاً جمله‌ای که به من گفتن و من پای تلفن اصلا گوشی از دستم افتاد. و روزی هم که رفتم برای بچهش که به ما ندادم، معلوم نشد چه بلایی سر اون بچه اومد و بعد از پیگیری من و شکایت به سازمان مللی که من کردم و اینا مجبور شدن که به سازمان ملل جواب بدن، وقتی منو گرفتن زندان بودم، گفت بچه مرد. گفتم خب گیریم بچه مرد، شما چرا اون جنازه بچه رو به من ندادین، به ما خانواده ندادین که ما هنوزم برامون جای سوال سواله که با بچه شما چه کردین. با ما این بچه ها رو بردیم تو بیسرا، تو قبرهای افشت و بچه خاک کردیم و شما الان دنبال این بچه برای چی میگردیم؟ ولی اون موقع که من دنبال بچه بودن، دقیقا حرفی که به من زدن این بود که میخوای بچه رو چه کنی؟ یکی لنگه بابای فلان فلان شدهش بزرگ کنی قبل جامعه بدی. دقیقا حرفی که به من زدن، این دو حرف اینا هیچ وقت از یاد من نمیره.
بهمن 1395 صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب وجود گلرو رو انکار کرد و اون رو ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی پور خوند. او راحله رو به یک سال زندان محکوم کرد که بعد تبدیل شد به جریمه نقدی. اما سازمان عدالت برای ایران پاسخ حکومت ایران به گروه کاری سازمان ملل رو منتشر کرد که مشخصاً به دنیا اومدن گلرو توی زندان رو تایید کرده و عنوان کرده بود که بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد دچار زردی و انسداد خون بوده و فوت کرده. امید شمس عضو سازمان عدالت برای ایران تو لندن میگه که با پرونده و اسنادی که این سازمان در اختیار کارگروه ناپدید شدگان قهری سازمان ملل قرار داد، برادر و برادرزاده خانم راحمی پور در لیست ناپدید شدگان قهری قرار گرفتن.
20 خرداد سال 95 بر اساس اون اسنادی که در اختیار سازمان ملل قرار گرفت، سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست که درباره این موضوع، یعنی در ویژه درباره این زندانی سیاسی و این نوزاد پاسخگو باشه و توضیحاتی رو ارائه بده. ها ارائه ندادن درباره اینکه این فرد در واقع فوت شده، نوزاد فوت شده، در واقع اسناد گواهی فوتی در اختیار که قرار نه محل دفن رو گفتن. هیچ اطلاعات دقیقی در این زمینه منتشر نشده.
آذر 1395 که راحله بازداشت بود، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بیانیه دادن و اعلام کردند که در پی درخواست اونا از حکومت ایران برای اطلاع رسانی درباره سرنوشت خانواده خانم راحمی پور، مقام‌های ایران او رو بازداشت کردند. امید شمس میگه برخوردها و فشارها بر راحله خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللیه و کارگروه روبوده شدگان قهری سازمان ملل همچنان پیگیر سرنوشت برادر و برادرزاده اوست.
بعد از اینکه در واقع این اطلاعات منتشر شد و این مسائل، خود خانم راحمی پور تحت فشار قرار گرفتن، بازداشت شدند که این خودش در واقع بر اساس قوانین بین‌المللی یک تخلف آشکار هست از کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، به خاطر اینکه در واقع دولت‌ها وظیفه دارن که علی‌رغم اینکه پاسخگویی داشته باشن در قبال این افرادی که ظن ناپدید شدن قهری دربارشون وجود داره، باید از افراد و خانواده‌ها و نزدیکان اینها هم که درباره اینا اطلاع رسانی می‌کنن یا پیگیر موضوع پرونده اونها هستن هم محافظت بکنه در واقع مقابل انتقام‌جویی یا در مقابل هر نوع در واقع اقدامات قهری که بخواد متوجه اونها باشه. هیچ کدوم از اینها رعایت نشده از طرف دولت جمهوری اسلامی. سازمان ملل کاری که میکنه این هستش که مدام این موضوعات رو یادآوری میکنه و دنبال پاسخ میگرده از جمهوری اسلامی و پاسخهای جمهوری اسلامی رو قانع کننده نمیدونه و دنبال پاسخ یا توضیحات دقیق تری هست. این در واقع مکانیزم سازمان ملل فراتر از این نمیتونه بره و این شرایطی که در حال حاضر پرونده داره، مثل خیلی از پرونده های دیگه، چون میدونی که مسئله ناپدید شدن قهری در ایران یک مسئله که کمتر از موضوعات دیگه بهش پرداخته شده، در این حال یک مسئله بسیار بسیار جدی است.
راحله طی سالهای اخیر چندین بار بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود و بار آخر از سوی صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم و به 6 سال و 2 ماه زندان محکوم شد. 5 سال از این حکم قابل اجراست و آبان 1402 بود که راحله اعلام کرد به دلیل فشارهایی که به وثیقه گزارش میارن، با وجود اینکه به دلیل شرایط جسمانی و دلایل پزشکی تحمل زندان رو نداره، اما به زندان باز میگرده. میهن روستا که همسرش دهه 60 اعدام شده و خودش جز خانواده های خاورانه، میگه که همیشه همینطور بوده. تو همه این سالها پیگیری های خانواده های اعدام شده های دهه 60 پاسخی غیر از زندان و فشار امنیتی از سوی حکومت نداشته. میهن میگه که این ادامه همون سیاست حذف از سوی جمهوری اسلامیه.
بر اساس مرام فکری و آنچه که اونها بهش از نظر ایدئولوژیک معتقد هستن، این مردگان هیچ جایگاهی در یک جامعه اسلامی ندارن. این مردگان به همون جور که خاوران رو می نامیدن لعنت آباد، این مردگان وابستگان کسایی هستن که قوانین شرعی رو قبول ندارن، به خدا اعتقاد ندارن، اینها نجس هستن، خانواده هایی هم که دنبال اونها میرن بهتر از اونها نیستن، چون یه همچه فرزندانی تربیت کردن. یعنی احترام به مرده، رعایت کرامت انسانی یه خانواده، همه اینها از بین رفته در این مورد و دلیل چنین رفتاری همین است.
میان روستا میگه که این برخوردها همچنان در تداوم ایجاد رعب و وحشت.
میتونه یک طرفش سیاستش همون دشمنی، کینه‌توزی و همون انتقام جویی یک دولت، یک رژیم یا یک سیستم توتالیتر رو بیان بکنه. از طرف دیگه اینها حق خودشون میدونن که با خانواده های اونها هم همون جور رفتار بکنن، چون که اون خانواده ها هم چیزی بیشتر از اونها نیستن. یعنی پدر و مادری رو که کدک میزنن، باجویی میبرن، به زندان میندازن، فرزندانی رو که اصلا نادیده میگیرن، خانواده های رو مجبور میکنن امضاهایی رو بدن که خواست اونها نیستش، مجبور میکنن خانواده ها رو که برای اینکه مثلا فرزندانشون بتونن به خارج از کشور برن عمل جراحی بشن، امضای از اونها میگیرن که همسر ما، فرزند ما به مرگ طبیعی این مرده. این دروغ رو تحمیل میکنن به خانواده‌ای که هنوز دادخواهی میکنه، هنوز به دنبال این هستش که صدای فرزندانی باشه که نه مکان دفنشون معلومه، نه علت مرگشون معلومه. اینها یعنی ایجاد رعب، وحشت، برای اینکه این خانواده ها رو عقب برونن از این عرصه‌ای که اونها 40 سال ایستادگی میکنن برای اینکه به خواستشون که دادخواهی از برسه.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده از راحله راحمی پور حرف زدم که زندان زنان اوین زندانیه. صدیقه وسمقی اسلام پژوه که مدتی با راحله همبند بوده، تو نامه ای از همون زندان از نهادهای حقوق بشری خواسته که برای آزادی راحله تلاش کنن. اون نوشته اگه اتفاقی برای راحله بیفته، بی تردید جمهوری اسلامی مسئول اون شناخته میشه.
راحله راحمی پور از تومور مغزی و بیماری های دیگر رنج میبرد. همواره سردرد دارد و همبندیان نگران سلامت او هستند. وقتی او را میبینم که رنجور و بیمار در سنی که باید در خانه استراحت کند و به دلیل رنج های فراوان تحمیل شده از او دلجویی شود، در بند از این سو به آن سو میرود و کلافه از سردرد روی تخت دراز میکشد، دلم به درد میآید. حضور او در این بند یکی از نشانه های آشکار ظلم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
من فرشته قاضی هستم و همچنان به امید روزی که نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، مثل همیشه خدا نگهدار.